کلاس فقه حکومتی استاد موسوی 12 اردیبهشت 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. الله اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله اللهم
صل علی
محمد و آل محمد. اللهم عجل به یک فرج و جعلنا من خیر الوانی و انصاره و المستشهدین و بین یده. بحث تورات به پایان رسید. نکته ویژه دیگه نداره. با بحث تورات هم با بعض استعارات تلمود به پایان رسیده. و متن تلخ و تند تلمود رو طبعا دوستان یه مقداری لمسش کردن و بعد از اون هم وارد این شدیم که چجوری یهودی ها به واسطه همین که این نگرش رو داشتن، رباخوری رو توی کل جهان تبدیل کردن به پایه اساسی اقتصادی و هدفشون هم چیه؟ نابودیه حربه. خب بگذاریم از یهود و یهودیان و بیایم ببینیم مسیحی ها چی میگن. دوستان اگه خوندن شروع کنن دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو اینجا میاره میخواهمان که اولا که حضرت مسیح امتداد شریعت حضرت موسی بود و خلاصه معید و مشمل تعالیم تورات بود. و حالا
به عبارتی یعنی برای دین مسیحیت همون چیزی که تو تورات اومده مستنده دیگه.
تمام. آیه شریفه را میاره که مصدقا لما بین یدی من التورات.
چرا مجازی ما بسیم؟ صوت همون قد شده یه رسیم. بله دست من میفهمونیم.
بله بعد ایشون میان شروع میکنن که از متون انجیل رو میارن که تحریم ربا رو تو متون نشون بدن که فهمان یه تحریم قاطع هست و اینطور هم نیست که مثلا یهودیت فقط نسبت خود یهودی ها باشه و نه کلن یه تحریم قاطعیه هم نسبت خود مسیحی ها و غیر مسیحی ها. مثلا دیگه شروع میکنم متون رو میاره دیگه. مثلا از انجیل متا میاره من سألک فأعطهی و من اراد ان یخبر زمین فلا ترده.
خب این بیشتر قرض دادن.
آره میخواد یه قرض بده. حالا بعد میگه چجوری قرض داده و شرایط چی میگه. میگه قرض دادن و قرض بده. اگه کسی خواست از قرض بگیره قرض بده، اینطور نباشه قرض نده. بعد انجیل لوقا رو میاره میگه خب حالا اگه قرض دادی اگه و این عوض همون لذینه ترجون هم تستر دومن هم فا ایوف از رنلکان فا این الخطات ایزم یغرزون الخطات که یستر دومن هم المست بل احبو اعدا کن و احسن. اینجا یه خورده متنش چیز نور سنگینه. معلف هم قبلش میپردازه یه اگه به اونایی که امید دارید که این پولو بهتون برگردونن قرض دادید چه فضلی برای شما باشه؟ فضلی براتون نیست. حالا خطاتون نمیدونم یعنی این خطاکارها منظورشه چیه؟ خطاتون خاطیه یا
میتونه اینطوری باشه؟
جمع قاضیتون شو خسار
بله هم
چون
حالا نمیدونم چه منظورش اینه. خطاکارا به خطاکارا قرض میدن که مثلشو بگیرن. حالا ادامه شاید کمک کنه. میگه نسبت به دشمنانتون هم شما اینا رو مثلا دوست داشته باشید و بهشون احسان کنید و قرض بهشون بدید در حالی که امید به هیچی ندارید. اینجوری عجبتون خیلی عظیم میشه و اینجوری ابن علی میشید. ابن الاهلی هم مثلا منظورشون چه
بوده؟ اسم خدا. آره دیگه. اسم خدا. شما بعد برید بشه پسر خدا دیگه.
آره دیگه. میشید فرزند خدا میشید و خدا هم بر حتی غیر شاکرین و اشرار انعام میکنه و اکرام کنه. بنابراین شما همون جور که پدرتون رحیمه، شما
رحیم
میشه. شما یه خورد وارد هم دوتا متن میشه. میگه اول متن اول که داره میگه آقا به همه فرض بدید و اینجوری نباشه که اعراض کنید از کسی که طلاق فرض میکنه از شما. بعد متن دوم میگه که عمل کرده به قرض دادن به کسی که قرض میخواد، حتی اگر شخص معتقده که اون شخصی که قرض میگیره اصلا قرضش هم پرداخت نمیکنه. این در این حال هم عمل کرده که شما قرض بدید.
از کجا؟ از اونجا که اغلبست امون لذین ترجون. پس قرض به کسی که لا ترجون هم داری، ولی صرفاً قرض و محبر قرار داد ایو فضل لکم هم صریح گفت دیگه. چه بیشتری؟
حالا اینجا فضل آجا ایشون به معنی چیز نگرده، بیشتری نگرده. فضل آجا من چه کمالی برای تو، چه ثوابی بسن برای تو داره ایشون این معنی گرده. اگه طرف داره قرض میده و امید داره که اون قرضشون برگرده،
این در صورتی که خطات و جمع
خاطی
بدونی.
علتش هم همون مرد مردی میدونه که میگه آقا این خطات هم مثلا به امید این که طرف مقدار قرضش رو برگردونه داره قرض میده. یعنی که همه بخواد بگی که آقا چه قرض دادی دیگه،
دادی رفته دیگه، دادی
دوش قرض بکشه. نه خب میگه یعنی بالاخره اون خودش برگردون برگردون، تو امید نداشته باش برگردون و الا به کمال قرض نرسیدی.
فضای مسیحیت همچین فضایی کلا، یعنی آره دیگه، فداکاری و ایثار و محبت و افراد گذشتگی و رحمت. هر چقدر که من یهودیت دیدیم دیگه، آخر تلمود رو میخوندیم میبینیم یه سری آدم هایی که تا قرون آخر دارن حساب میکنن و کلن دنیا رو میخواد خراب کنن، دشمنی با کل عالم دارن و قدرت محور و این بر مثلا میبینه اهل رحمت و خیلی مثلا آدم های آرام و گذشت ایثار فلا دادی ول کن، حالا داد داد نداد نداد بره به تمام هم
آماده
که
برای
شدیدن دیگه. خب حالا این دیگه بعد بیا کنی مسئله سر اینه. شما وقتی که یه یهودیتی دارید که اینطوریه، بیا دمی چاپن یه دم چاپیده میشن. لذا دین مسیحیت پرهوادار خواهد بود بین کیا؟ چاپیده شده ها، مستضعفین. از اون بعد دیگه طیف مقابل هم میگن خب چه بهتر بدش کن بزن اینا هم. ولی نگاه کنید نوع تغییری که حضرت امام داره، میگه نه اینا تبدیل بشن میشدن به یه جنبش اعتراضی و به خاطر همین هم اصلا کلن رفتن دنبال قتل حضرت. اگه نه حضرت عیسی اصلا میگه بهتر بذار این
آینه اومده این دفته در مقابل اون جریان دنیاگرا گفتن ها دنیا چه ارزشی داره و اینا
که چی هست الان اینقدر افتادین؟ شما کجاتون دین داره؟ این چه دینیه؟ دین آدم قرار به خدا برسونه، اخلاق کامل کنه. بعد حضرت عیسی پای این شاگرداشو میشست و اصلا کلا همه اینا هم خاکسار در مقابل مردم هم میگه عجب اینا مؤمنن یا این کسایی که روحانیت یهودن بیشتر حاکننده روحانیت یهود بود رفتارهای حواریون از عیسی علیه نبی علیه السلام تا این که بگیم و بره بکنه مردم رو.
جمعه
اینا رو کجا بس کن؟ تو زیر چیز؟ نه تو سخنانی ها که مثلا حضرت عیسی هم که این تصویری که در اگه این برای زد بیاریم اصلا اینطوری نیست و مثلا دست چیز دیگه ای بوده و این تعابیر نداره که یک جنبش اعتراضی داشت شکل میگیره، ولی توضیحاتی داره که نشون میده اصلا کلا قصه این نبوده. اولین کار رسوا کردن روحانیت یهود بوده که اینو شما احتمالاً توی این دو تا این فیلم مریم مقدس می‌بینید دیگه تا حد زیادی این که چطوری داره روحانیت یهود
جریان اشراف می‌گیره.
خب
حالا از این دو تا متنش به نظر من تصریحی که ایشون رو تقریباً قاطعاً از این دو تا متن که من که اون فرض رو به معنی چیز نگیر بگیم مؤلف که فرجوان استعباب گرفته که از
نه هیچ چیز بشه این که یعنی کلا اصلا نگیر قرض دادی اصلا نگیر
آره.
این که اصلا با نگاه ما
ربطی نداره که آقا اضافه
میگه مثلا لغنی زمان میتونی بیاری ادعا بکنی تو دادگاه میتونی بیاری شکایت بکنی پولت ازش بگیری داره غنیه میتونه بده برچی نده آه. میتونی شما بری رحم بگیری که اگر خواست خواستی در موعظ مقربش مثلا
نده
خب
بعد ایشون میاد حالا یه سری از متون از انجیل هم میاره که اینا انگار یه جوری بره عقل ربا رو تجویز بکنه جایز میدونه. مثال از انجیل متا میاره این قسمت که فکان این بقی انتزع فزدتی این دست سیارفه و اند مجیدی کنتو آخذ اللذی وی مر ربا که شایسته است که نقره های من رو بدی به سیارفه صرافی ها دارم که من وقتی خودم میام هم اون چیزی که مال خودم رو میگیرم به اضافه ربا به اضافه اضافهش.
لغا چی میگه؟
بله انجیل لغا میگه که لمازا چرا؟
انجیل متاست انجیل لغا؟
انجیل لغا میگه که آقا اصلا انگار چی میکنه؟ توبیخی انگار که آقا چرا اموال منو نذاشتی توی مثلا
شرافا
که هر وقت اومدن من رباشو کامل بگیرم
که میگرفتمش با ربا پول همینجور گذاشتی کنار. خب اون موقع میدادیم به این شرافا حداقل یه پولی میذاشتن روش شما بچه که انده عزت ایتا میخواه بگه اینقدر بره نموشید دیگه بینید یه بگید کم ربا هم بخوریم. خب این نست این دوتا نست اصلا کلا دلالت شرعیش برای ما مهم نیست. چیش برای ما مهمه؟
این که
تعبیر سیارفه صرافا کارش چی بوده؟ ربا خوری. تصور اولیه ما رو پس داره شکل میده کار صرافی کار ربا خوری بوده. صرافی کارش این نبوده که درهم و دینار رو عوض بکنم پول خورد بده مثلا چی شما میگه خودی؟
یعنی
چی بگیم
که عملا چی کار بکنه؟
بانک بوده دیگه پول میگرفت و قرض میداده میگه سپرده گذاری میکرده دیگه پیش اینا سپرده گذاری میکنه یه ده سپرده گذاری میکنه به یه دم قرض میده صرف کارش میدیم دیگه
اصلا یک کلان کار با خوده تنها منشه که میتونه اونجا در منزا باشه
سوده دیگه شما اگه کار با پول پول که باید با پول عوض بکنید دیگه
جا فقط اگر هم
نه بعضی ها فهم میکنه آقا صرف ها کارشون اینه که عیار این چیز رو معلوم کنن یا بگه این سکه یک سکه مثلا تقلبیه تقلبی نیست
ولی
دستموزی بگیرم بابت این کار نه بابت نه اگه اینجوری بوده از صرافی زیاد نمیشد که شغل یکی درآمد نداره.
خب بعد ایشون میاد چیکار میکنه میاد اینو میره بگه آقا من رفتم اصل مطلب رو وقتی دیدم این اصلا یه حکایتی از حضرت مسیحه. این تیکه رو شما اگه به خودش عقص کنی آره انگار جواز لباس بشه میاد ولی وقتی توی سیابش ببینی و توی مثلا با کنار سایر مطالب بذاری میفهمی که اصلا این فرمایش حضرت مسیح حکایتی بوده از مثلا بعد میگه دیگه این نست بر زمان یه مثلا مولایی نسبت به عبدش واقع شده که اون عبده خیلی تنبلی میکرده و کار نمیکرده با
زورش اومده پوله رو بره بذاره پیش صرافین
در این حد هم حال نداشته دستورای سیدش رو که مولاشو که عمل نکرده هیچی که از طریق تجارت بره این پولو رشد بده بعد هم فقط دفنش کرده تو زمین تا مثلا مولاش برگشته، بعد وقتی دیده که این نرفته این کارو بکنه، نرفته تجارت کنه با این مال، بهش میگه که اوه لاغل ای گذاشته بودی نرفته، مثلا اینقدر همت کرده بودی که میرفته گذاشته نزد صراف یه خود زیادتر میشود. و ایشون میگه این انگار مثلا عبارت مثله در حیاله مثلا
یک اینجا آورده شده. بذار من یه توضیح فراتر بدم. نگاه کنید رفقا، حضرت مسیح علی نبی علیه السلام اومده داره به یک جامعه یهودی رباخار، این من درک اینو دارم میگه کنه رباخاری تو این جامعه یهودی چیه؟ رایجه. میخوای مثالم بزنی باید به مثال رباخاری بزنی، بگی نگاه کن اگه این عبد تو نیومده به پول تو رو گرفته تجارت که نگرده و ماند ربا هم نرفته بده به صرافم، این حافظ مالت بوده، نگهبان مالت بوده، این چی جو بنده ای بوده؟ روشنه؟ میخواد حضرت حرفی هم بزنه، مثالی هم بزنه، باید توی اون زمینه حیات اجتماعی اینا واجمون حرف بزنه و مثال بزنه دیگه. یه همونی ها خب یه خلقای خاصی دارن دیگه. مثلا یه سری روایت حضرت مسیح اینجوری شروع میشه که آقا شما وقتی یه خونه میسازین همه حساب کتابشو میکنی، همه برامون بودجهش انجام میدی، پولشو حساب میکنی، هزینه بعد زمانی که این کار میبره رسام و بعد دست به کار میشین، پس بنابراین بعد نتیجه گیری میکنه دیگه، اون نتیجه اخلاقی یا معنوی که میخواد بگیره. بعد شما میگی که این قسمت اولشو نگاه کنی، مثلا الان کسی کاری میخواد بکنه اول حساب کتاب بکنه، خیلی اینجوری نیستن دیگه، آقا یه پولی دست دو باز زمینشو میگیری، یواش یواش آهنشو میگیری. این به خاطر خسرت یهودی ها بوده این جمله، که آقا شما وقتی این کار میکنی مگه این کار رو نمیکنی در بیر نرمه این کار رو نمیکنی. خب میچه یعنی این جمله از ایسا نبیه نلا بنی رسوله نلا بنی اسرائیل یعنی همین، یعنی بنی اسرائیل آزده به یه سری چیزا هست یا انس داره به یه سری چیزا، شما ناظر به اون چیزی که انس داره قانعش میکنی که آقا مگه تو برای این کار این کار رو نمیکنی، خب این کار هم باید بکنی دیگه. شمایی که اینجوری تصویر میکنین که حیات رو با خارانتون، طبیعتا باید این رفتار هم داشته باشین. مثلا اینجا میخواد بگی که شما وقتی که خدا من اون تالی همه نعمت بهتون داده اصلا کلن رها کردین این نعمتو، نعمتی که خدا بهتون داده رو ول کردین و امرو خدا اصلا کلن جدی نمیگیرینش، تبدیلش میکنین به یک سرمایه گذاری اخروی. اینو میخواد بگه ببین از ربا خوردن یک نتیجه گیری اخلاقی و معنوی بشه.
تحلیل قرآن و مصدق لما بین یدین التوراة ولا أحل لكم بعض الذی حرم علیکم، از اون ورش نیست، حرام کنم یه سری چیزا رو شما حلال دونستید نیست. خب بعد ایشون می‌فرمایند که به هر حال اجماع روحانیت کلیسا و اینا رو اصلاح کلیسا،
یعنی فقه های مسیحیت هم از این جمله حضیت ربا رو نفهمیدن، کلا بعدا اون پروتستانیزم که شروع میشه با کالوین و اینا اون موقع هستش که مسیحی ها یه عده ایشوشون پیدا میشن که میگن آقا ربا حلاله.
بعد میگه که خب اینا که همشون اجماع دارن برای این که تعالیم حضرت مسیح به صورت قاطعانه ربا رو تحریم میکنه و میگه حتی اون یسوعیین که اینا متهمن به این که خیلی مسامحه‌کارن و بقول ترخیص اونها هستن، اینا هم حتی عباراتی که ازشون در شأن ربا وارد شده خیلی عبارات قاطعی نسبت به تحریم
یسوعیین یا جزویتا یا خسوئیت که به زبان اسپانیولی و ایتالیایی میشن و تقریبا نزدیک به لاتینه، اینا تقریبا میشه طبقه روشنفکری مسیحیت هم و جالب جایی طبقه اهل ریاضت کشیدن ویژه هم از مدارس مسیحیت عمدتا دست اینا هست، حوزه‌های علمیه‌شون دست اینا، تبلیغ اینا دست یه طیف دیگه است. یعنی اینجوری شما مثلا الان تصور نکنید یه حوزه علمیه واحدی که همه چیزش توی یک فضای واحدی داره اداره میشه، پاپ جدید، این پاپی که الان در مسند قدرته، خودش یکی از اعضای این جریان یسویون و خسویت است. اینا حالا میگه این تعریف جریان روشنفکریشون هم روشنفکری نه معنی منفی که ما الان داریم، اهل فکرشون و اهل تأملشون، اونه که نگاه های عمیق تری دارن، اینا هم صرف سر قصه در ربا کتا نمیان. میگن هر کی که چی سکوبار چی میگن؟
هر کسی که بگه ربا معصیت نیست، این اصلا
مرتده
خارج از دین است.
همین ضروریت دین رو داره منکر میشه دیگه.
بعدش هم
پدربانی چی میگه؟ پدربانی
میگه که ربا دهندگان اینا اصلا شرفشون رو در حیات دنیا در دنیا از دست میدن و
اصلا کلا بعد مرگشون
نباید دفن بشن.
آره تکفین نمیکنه، کفنشون نمیکنه. اصلا عملیه ما اصلا اینا رو جز مؤمنی نمیدونیم که بخوایم اینا رو قبر، آره اینا رو ببریم قبرستون و مؤمنین و مسیحی ها در کنیم. ما کار به دست اینا نداریم، کفن نشون حتی کفن نشون
صرف
دن دیگه سر قصه ربا کتا نمیان.
خب میگه که تحریم ربا از اوائل عهد نصرانی سرایت میکنه به این به چی؟ به منجر میشه ظاهرم به قیام حرکت اصلاح دینی و بعضی از کنیسه ها از کنیسه روم اینا جدا میشن و اون چیزی هم که مخفض میدارم
مثلا اصلی در تحولات مسیحیت اینه که بعد یه مدتی
پروتستان،
آره شما تو قرون خیلی متأخر هم هستی که بعد از قرون وسطا که اسلام میاد و یه رونق ابتدایی توی جهان تاریک مسیحیت شکل میگیره، تو دوره بعدی آروم آروم یهودی ها شروع میکنن به ربا دادن به پادشاهان مسیحی و اینا هم چون نیاز به نقدینگی بوده دیگه، اوائل ربا رو میگرفتن بعد یه مدتی ربا گرفتن از یهودی ها جدی میشه. بعد مدتی مسیحی ها میگه یعنی که ما فقط بگیریم برای چی ندیم، برای چی اصلا نتونیم بگیریم. مسئله چون نیاز داره به نقدینگی دیگه، میگه برای چی نگیریم و چون میخواستن ربا بگیرن شروع میکنن به توجیه کردن آن ربای کم اشکال نداره، درصد زیاد اشکال نداره، گرفتنش اشکال نداره، دادنش اشکال داره. آروم آروم یه عده شروع میکردن اینجوری توجیه کردن، هرچند بیان رسمی حوزه علمی مسیحی همراهی نداشت ولی حرفای غیر رسمی بعضی از آخونده و بعضی از شخصیت دیگه یواش یواش توجیه میکردن.
کارمز
مثلا به بهانه های مختلف. بعد یه مدتی هم مردم انجام میدادن، هرچند روحانیت همراهی داشت. چرا این اتفاق میافتاد؟ چون یهودی ها این کارو میکردن دیگه، یعنی یه عامل فعال ربا دهنده بود که محیط اجتماعی رو داشت همراه میکرد، روحانیت هم برش حالا دست و پا بزنه بگه آقا اصلا مرتده، بگه پنه از فایده نداره. بعد یه مدتی اصلا طبقه حاکم در حال ربا گرفتن بود، یعنی حکومت اصلا نیازمند به ربا بود میگرفت. بعد یه مدتی مثلا پاپ رو مجبور میکنن که مثلا همراهی بکنه، پاپ هم همراهی میکنه دیگه، تایید میکنه این کاری که این حاکم انجام داده این پادشاه گرفته.
پاپ حاکم بوده کردن
بخش از قدرت، شریک در قدرت بود، بخش اعظمی از زمین ها مالا پاپ بوده و خیلی از نفوذ و قدرت ها بود. چون شما تو قرون وسطا روم مقدس داریم، قبلش روم غیر مقدس دیگه، روم بت پرست روم مقدس، امپراتوری روم مقدس جنگای صلیبی بوده، یعنی به خاطر دین می جنگیده. خب اصلا تو برای جنگیدن نیاز به اینا داری دیگه و تصرفاتی هم که می کردی دوباره تقسیم میشده زمین ها بین اینا، قدرت هم تقسیم میشده به طور طبیعی بین کلیسا و این میگه کار قیصر رو به قیصر واگذار و کار روحانی رو به خودش. این برای اینه که این حرفو کی میزنه؟ قیصر میزنه برای اینکه آ تو دیگه حالا تموم شد دیگه، جنگ نداریم، نیاز به تو هم نیست، سازماندهی هم نمیخواد، دوباره میشیم کنار کار میم بذار من اداره بکنم مملکتو، که آخرش هم این کارو کرده. حالا صحبت در اینه روحانیت هر چقدر میبینه واسه که فایده نداره، بخش خوبی از روحانیت هم مخالفه، اقلیتی هم که دارن هی توجیه میکنن بعد یه مدتی همین اقلیت هم میگه ما خودمون هم چون مال زیاد داشت کلیسا، همین اموال خودش هم بیاد چیکار کنه، بده تجارت بشه، بخواد کار بکنه با این اموال دیگه، اموالی که نمیخواد نگه داره، وارد تجارت که شد یا اموالی رو بگیره برای نیازهایی که داره، وارد عملیات ربوی شد خود کلیسا.
بعد مثلا توی... پروتستان چه
حالا اینا همه مثل اینه که از باب اکل میته و از باب استرار و از باب نه همه کاتولیک هم آره آره نه همه کاتولیک هم، ولی مثل تفسیر ماده حالا اشکال نداره ایه موردی چی حالا این مقدار کم شو هیچ کاری نمیگیرم، پروتستان اومد و داد اصلا کلا این قرائت‌ها رو بریز رو، در مورد فقط ربا نبود، در مورد خیلی چیزا، ولی ربا جزء محوریاش بود، اون اصلا این تصور رو بریز رو، کی گفته داره ربا حرام؟ ثم عاقبت الذين اساءوا السوء كذبوا. پروتستانیسم نهایت تکذیب آیات الهی بود به خاطر رفتار سو، یعنی اولش میدونه غلطه ولی شروع میکنه به توجیه کردن یک مورد دو مورد، بعد بدن اجتماعی واسه همون توجیه گری شما عادت میکنه بره با بعد این مدت این دین فقط میشه لغلقه زبون و پوسته، خواهی پوسته رو میکنیم اندازین دور دیگه.
پروتستان چی
بوده که برای منصوبانمون؟ پروتستانیزم مرجعیت کلیسا رو اول از همه زیر سوال می‌بره.
نه، شخص بوده یه
نه، یه جنبشه، یک جنبشه.
یعنی اعتراض ها؟ پروتستان
یک جریان اعتراضی مسیحی. میگن مثلا کلا این تفسیری که کلیسا داره می‌کنه از تورات تفسیر غلطیه. به یک تفسیر اصلا دست اینا اصلا مرجعیتی نداره کلیسا. اصلا کی گفته کلیسا؟ کلیسا تو دوغونته. اگه خودش کلیسا داره. اصلا روحانیت چه کار است؟ یک نوع گرایش دینی ضد روحانیت، ضد مرجعیت حوزه‌های علمیه، ضد مرجعیت پاپ و کلیسا. خودت مرجع خودت، اصلا هر کی که بیاد ما عملا توی پروتستانیزم سلسله مراتب روحانیتی دیگه نداریم. کلیسا میتونه یه اتاق باشه، یه خونه باشه، یه و کشیش هم هر کسی میتونه باشه، هر کسی که بتونه دعوت بگیره. و اینا استناد میکنن به چی؟ به خود تورات، به خود انجیل. اون موقع که طبقه به اسم کلیسا نبوده و به اسم روحانیت و سلسله مراتب روحانیت، هر که اهل دین و ایمان بوده میومده مثلا میشده حواریان. سلفیه ما دقیقاً همینطوری فکر میکنن، یعنی اگه شما سلفیه نگاه کنه الزام نرفته درس حوزه بخونه، بعد از این درس حوزه خوندن ها مثلا شاغل درس حوزه هم خوندن، کلا اگه درس حوزه بخونه یواشا شما به این نقطه میرسید. خب تو میخوای هم کشیش باشی هم کار دو بکنی، چقدر سطح سواده؟ سطح سواده تو سواد تو میری کجا کسب میکنی؟ هر چی سوادش بالاتر باشه مرجعیت بیشتری داره دیگه، در نهایت شما میافتی توی همین وادی قبول کردن سلسله مراتب علمی. ولی اینا میخواستن کلیسا رو زیر سوال ببرن. الان هم آمریکایی ها عمدتا چی هم؟ پروتستان. اروپایی ها اکثرا کاتولیک هم.
اندرس
اکسان هم؟ یه چیز دیگه هم میخوان کنن. اینا مبرر شدن برای پروتستان هست. حتی مذهب پروتستانیسم عمدتا تو آلمان شروع میشه، نه تو انگلستان. انگلستانی و انگلساکسون هم تو کلا انگلیسی ها همه چیزشون جداست، همه چیزشون، کلیساشون جداست و اندازگیری هاشون یارد و میل و اصلا کلا دیدی اینا این
مانندگیشون جداست.
آره فرموناشون سمت چپه، اصلا کلا هیچیشون مثل بقیه دنیا نیست، کلیساشون هم جداست. یک جهنی انگلو ساکسون ها متفاوت هم با خب
قدرت توی سنفر دسته کیه؟ مسیحیه؟ دسته انگلو ساکسون هاست یا؟
نه نه اصلا قدرت دست یهودی هست، نه همه ایچه ایچه کلن مسیحیت. ولی چون پروتستان ها اتوش میتونه ایوانجلیست ها در بیاد، شما ببینید یه قرائت خیلی قرائت متعددی دارن مسیحیه. یکی از مهمترین قرائتاشون اینه که سن یهودی‌ها اومدن پیامبرشون رو کشتن، به شهادت رسوندن، دشمنی عمیق با یهودیت دارن دیگه طبعا، درسته؟
این حضرت مسیح رو
آره دیگه معتقد اگر حضرت مسیح رو یهودی‌ها کشتن دیگه بدبیر نسبت یهودیان دیگه مسیحیه. نکته دوم این که اینا معتقدن که اصلا طبق تورات و اینها حق نداره یهود بره کجا؟ تو ارض مقدس. حضرت مسیح میاد اونجا قیام میکنه و میاد اینا رو هم طبعا نابود میکنه توی ارض مقدس و حکومت. این قرارات رسمی کلیساست از آخر زمان که شبیه قرارات مسیحی یهودی ها میان اونجا رو میگیرن، ولی حضرت مسیح میاد دمان رو بزرگار اینا در میاره و پاتحشون رو بخونه و ظهور میکنه. اینا شروع کردن به قرارات جدید تو پروتستانیسم اینو در بودن، شدن ایوانجلیست ها. ایوانجلیست ها هنون توی آمریکا این یهودی ها فکر میکنن، به شدت طرفدار اسرائیل هم پرو اسرائیل هم معتقدن که حتما قبل زور اصلا کلا اینجوری توجیه میکنن آقا اللهم عجل ولی کل فرج و اینا به این معنا میگیرن که ما باید تعجیل کنیم در ظهور مسیح. حالا یهودی ها میگن در ظهور اون وعده الهی، چون یهودی ها منتظرن دیگه، منتظر ظهورن، مسیح ها منتظر بازگشت از عیسی. اینا میگن ما زودتر بریم یه حکومت را بندازیم اونجا که طبق متن دینی این حکومت را افتاده باشه، تا بعدن چی بشه؟ ظهور زودتر محقق بشه. لذا وقتی که ما میگیم اللهم عجل ولی یکل فرج احمد نجات میرم تو گفت بنده خدا، حواسش نبود اللهم عجل ولی یکل فرج تو ترجمه انگلیسی برای اونا میشه مدیت ایوانجلیستی که پرو اسرائیل و معتقد قبل از اونجا باید برید با جنگ و خونریزی هم که شده حکومت اونجا به دست بگیر، یه تلقی خاصی دارن. اینا میگن عجب، پس ما این نگاه داریم، این شیعه ها هم بین مسلمان ها معتقد به تعجیل هم و به خاطر همین هم پس با اسرائیل میجنگ، پس این از همه خطرناکتر هم. یه آقا هم میاد اصلا تو سازمان ملل بعد خود اما اینجا خب خودش خیلی توجیه نبود، این جریان های مختلف که نمیشناخت
چرا خطرناک
میشه
اونجا
اونا
خب
اونا
هم که
نه
نمیدن
به نفع ما میشه
نه اینا اونا جمع میشون اینه اینا میگه تعجیل در ظهور و فرجی که شیعه میگه یعنی که اصلا کلا اول منطقه چی رو بگیریم فلسطین رو آزاد بکنیم و آزاد ظهور میکنه کی؟ مسلمان
ها؟ نه توی اونا هم
اونا که یهودی ها یهودی ها دو دستن، یه عده اقلیت ارتدوکس که معتقدن اصلا نباید بریم که حرف خودشون هم دارن میرن، یه عده اکثریت که میگن بروبا با باید بریم اصلا عرض مقدسه وعده داده شده به ما، اون حرمت رو توجیه میکنن بخشی از زیادی از فقه هاشون اون حرمت اصلا نیست، اون حرمت محدود به زمان بوده و الانشال از نهر ما باید بریم تا دعا بکنیم، ما بگیم پای کاریم تا ظهور محقق باشه، خودمون باید پای کار بودنمون رو نشون بدیم. آره یعنی قرائت زنده هم ایوانجلیستا هم یهودیای غیر ارتدوکس، یهودی سنتی و مسیحیت سنتی کلا رامه، ولی یهودیت یهودیت جدید که میشه صهیونیست و مسیحیت ایوانجلیست اینا فعالن و معتقدن که ما باید بجنگیم و توسعه بدیم.
حالا که حکومت یهود شکل
بدن بیا کنید نه حالا دقت کنید، مسیحیت کاتولیک فعال بود برای این توسعه چی؟ سرزمین های مسیحی زیل حاکمیت کلیسا، حاکمیت کلیسا پاترش خونده شد، لذا الان کلیسای کاتولیک به این جنبندی رسیده اصلا دخالت واضحی در سیاست نکنه، دخالت پنهان میکنه حتی قد دیده نشه
میکنه
بله میکنه و خوبش هم میکنه
همینکه
میاد برای نه چون پول داره چون قدرت داره و آدم داره. الان شما توی اروپا خیلی از کسی که دارن میان پشتوانه دینی دارن، کسی که به قدرت میرسن
چون بروز دخالتشون چی میشه؟ مثلا
نوع مناسبتی که اینا داشتن توی جنگ آمریکا با عراق، حمله امریکا به عراق، حمله امریکا به افغانستان، همه اروپایی آمادن فرستادن دیگه. حالا این مثلا کلیسای کاتولیک یک جنبندی داره، احساس میکنه که آقا رقیبت که یهودی ها باشن دارم چون پروتستانیسم از نگاه کلیسای کاتولیک یارگیری یک نوع قرائت یهودی باره از مسیحیت، یعنی پروتستان ها تورات رو محور قرار دادن، انجیل رو متناسب با تورات معنا کردن.
بعد یه سری از حرفای این اصحاب کلیسا رو میاره در مورد ربا. مثلا قدیس قدیوارگونا میگه که ربا جریمه ربا رو مثل جرائم میدونه که مثلا کنیسه رو نجس میکنه، آلوده میکنه و باعث میشه مردم در عذاب خالد بیفتن. و خلاصه کسایی که زمین رو ساد میکشن و با ربا اونو آلوده میکنن و رو سرزنش میکنن و میگه که اینا از اونجایی که خلاصه بدون اینکه هیچ کاری انجام بدن بذری بکارن دارن جمع میکنن و از خلاصه بدون اینکه عملی انجام ندن اینکه کاری انجام بدن دارن ثروت جمع میکنن و از خلاصه بدبختی فقرا و گرسنگی فقرا دارن مال جمع میکنن. بعد همجور دیگه این متون میاره از قدیس مثلا بازی
نمیخواد بخونی. حالا به سراغ طیف بعدی که دارن توجیه میکنن
و
صفحه 38
اینا همه
شده معناس داشت بدن اگر کلی میشه از جمع معناس کسی هم اون چیزی که اسلام آده جبه شاسته ده چی میده بزن که میگه دارن از چیزی که بعضی که نفاشتن از حال حالا آن درسته
بعد اینا فهمای اوناست. ما نگاه کنید امور متقنی که تا اینجا فهمیدیم که نقد این محور بود، کالا در حاشیه قرض محور بود، بقیه صورت صبر در حاشیه صرافا کارشون رباخوری بود. نگاه کن اینا گزارهای مهمی ها. بعدن شما تصورمون تو کتاب صرف و لومه رو بخونید اصلا تصور اینطوری پیدا نمی کنید، رابعه معاملی رو بخونید اصلا تصویر اینجوری پیدا نمی کنید.
استیارفه
خیلی
اسم
نمونه
نشد تو
لومه صرافی هاشون، ولی میگه شغل پر پرنشات و فرابونه. شما پولدارا همه صراف بودن دیگه.
یه
سیلتی بودن کشنگه ها مابدون عیلی سیلتی از بزرگان خط قلوب بود دیگه، چون پول داشته میتونسته جریان سیاسی بکنه.
خب حالا همینجور میاد جلو یه سری مثلا قید و قیود بهش میزنه، میگه که آقا مثلا بعضیشون محتن ربا فقط بر مثلا فرض کنید این کشیشا مثلا روحانیت کلیسا حرام بوده برای بقیه نه. بعد مثلا میاد دوباره یه سری از علمای دیگه شون میاد که نه هیچ فرقی نداره برای همه حرامه و اینا. خلاصه تا میره جلو
یا به رفع آقا معمولا اینجوری احکام الهی نه مسخ میشه و بعدا نست و از بین میره ممسوح میشه. یکی پیدا میشه میگه آقا توی این شرط که اشکال نداره، بعدی که دیگه می نه آقا تو اون شرط نه، کی گفته توی یه شرط دیگه یه هر کسی یه ایده میزنه حکم های مقید میکنه، مقید میکنه بعد یه مدت دیگه که اصلش هم زیر سوال میتونه ببره. بسا سفت وقت و خوش از بی بخوای یه مقدار مماشات بشون بدی کل شریعت رفته.
مثلا یه داره متونی از این علماشون میاره، اونایی که مثلا به شدت مقابله کردن، مثلا همین قدیس جان کریزستون میگه که این میاد توی مثلا با یه استدلالی این فائده و این سود رو بنابر خلق مسیحی رد میکنه، میگه که آقا علتش چیه که خدا مثلا این ربا رو مثلا حرام کرده. میگه که بخاطر این که هر کدوم از این متعاقدین به خاطر این معامله ربوی به شدت ضرر میکنه، یکیشون در حالی که یکیشون همینجوری هی فقرش داره زیاد میشه اون یکی داره ثروتش زیاد میشه و یه ضرر کبیر میکنه. مسللش میکنه.
آره البته یه نکته که ربا رو در غیر نقدین هم میدونه، اینم اونم خوندین دیگه، اشاره کردیم بهش. بعضیشون میگن فقط ربا توی نقدینه، ولی میگه غیر از این هم هست توی ریف، یعنی حاشیه شهر، خیلی جاهاش ربا تو قمح و ذره و خمر و زیت و خمرم آورده و سایر اطعمه و ارزاقه. میگه تو کتاب به اینا میگه ربای زیاده. خب دیگه فقیه قدیسی
میگه میگه یه خلاصه این مثلا همین شخص رو میگه، میگه هر توجیهی هم که برای رباخورا مثلا شده رو ایشون همه رو رد میکنه و میگه که آقا اون صدقه ای که تو بخوای از ربا بدی به فقرا به درد نمیخوره. دلیلتونم شما بعضیشون حالا نه اینجا بود عرب بود جلوتر اصلا استدلالای این رباخورا رو میاره، مثلا یکیش اینه یا ما اینو زیاده ای که میگیریم بعد میدیم به سمت فقرا مثلا فلا میکنیم، نه میگه این اصلا به درد نمیخوره، میگه اصلا اینجور صدقات خدا اصلا قبول نمیکنه، یتقبل الله من المتقینه.
بله
میگه هیچی به فقرا ندی بهتر از اینه که اینجوری بخوای به فقرا کمک کنی، به خاطر اینکه این اصلا توهین به خدا، شتیمتون لله. خلاصه همه رو میاره دیگه، کذالک آبا و الکنیسه اللاتینیه همشون با ربا محاربه کردن، یعنی
استثناء
میاد جلو تا استثناء من حاضر قاعده. آها قدیس امبرواز اینو میگه که آقا با دشمنان که اشکال داره.
قرن چندومه؟
اینو بالا میگه بروز به قرن رو میگه
اگه بعدی شو ببینیم من قرن چهار دیگه
اینو خلاصه
چون پنبر اگه قرن چند دوتا ملت میشه؟ قرن شیشو هفتم تقریبا تولد پیامبر اکرم 632 میلادیه.
2400
در اون 632 میلادی. شما قرن 300 قرن مثلا 4 که 300 خورده ایه، شما قرن 7 پیامبر اکرم دنیا اومدی، شما اواخر قرن 7 دیگه اسلام حضوری جدی داشته. یعنی هر اتفاقی که الان داری میخونید اتفاقاتی که پیامبر اکرم ناظر به اونها بوده، یعنی قرآن ناظر به ایناست. این خیلی مهمه ها، چون یه بحث بعد از نزول وحی قرآن، خب اونها خیلی نمیتونه قرآن ناظر به اونها باشه.
اینا مال
صفحه چند رو داریم میکنیم؟
الان پی دی اف 39 ولی نه به پی دی اف شد 40 ولی به خود من 39 یه صفحه جاجا ابتدای صفحه 39 من و استثنا هم اینها زیل قاعده بعدشون میگه که حالا خلاصه از اینا مال قرون اولیه مسیحیت تا الان هنوز وارد قرنهای مثلا بعد از ظهور اسلام نشد.
پس شما میبینید از نوع این متنایی تند در میاد، از اون باید دیگه متنایی داری شما که تو قرن حدود 4 دعوا این که رباهایی رو میشه خورد، مثلا ربایی در غیر نقل این و غیره و غیره، یا فقط آبای کلیسا حرام ورشون بقیه میتونن، این بوده.
ولی خب یه ادهشون مقابله میکردن دیگه با این
بعد
یده از مسیحیت مقابله میکرد و
میگه کی ربا شایع میشه تحریمش؟
تحریمش
شایع
میشه؟
میگه الا انه فی حین ان تحریم ربا بالنسبه للاکریوس انا يمتد كلمه منذ القرن الخامس فان تحريم الربا على الشعب لم يصبح فعلا الا في عهد شارلمان في القرن التاسع، يعني از نظر حقوقی و مدنی تا قرن نهم
تحریم
فعال نبوده بین مردم، جریمه بکنن و یا کنید بها شد و فنه اون منظام از سال 300 میلادی کل رجل دین تم تجریمه به اکل ربا لأی سبب و ای طریقت یجب این یعزل و یترده من اکریوس.
شما صفحه یه داده شده؟
آره، یعنی اگر رجل دین ربا میگرد از قرن چارم اینو مینداختنش بیرون، ولی توی
از روحانیت
آره ولی عموم مردم
خلده
باز میشه. آره عموم مردم میخوردن. قرن نهم بوده که حکم شرعی اومده.
این
مال
مثلا سال
300
میلادی مثلا.
به عبارتی پس شما یه مردم مسیحی دارید که ربا میخورن علاوه بر اینکه روحانیت داره چی؟
من میکنه.
بعدن که حکومت دینی پدید میاد
شروع میکنم
به تحریم کردن و
برخورد به معنی بعدش هم میگه که خب اون چیزی که برای روحانیت کلیسا خوب نیست برای بقیه مردم خوب نیست. یعنی چی مثلا تو بگی آقا روحانیت کلیسا مثلا ربا نخوره برای بقیه مردم اشکال نداشته باشه. بعد بعدش هم میگه که آقا مثلا انجیل رباخاری رو برای همه بدون هیچ استثنایی تحریم کرده. بعد میاد جلو تا میاد بحث مذهب پروتستان مطرح میشه. میگه بعد از قیام این حرکت اصلاح دینی و ظهور مذهب پروتستان هنوزم حکم ربا محترم بوده. بعد متن مارتین لوتر یه این خودش مؤسس مذهب پروتستانیه یه واسه رساله‌ای می‌نویسه در مورد تجارت و ربا و تو اونجا بحث تحریم ربا رو خیلی شدید و غلیظ مطرح می‌کنه. خیلی از دیه‌های ربوی رو اونجا تحریم می‌کنه. اون دیه‌هایی که به اسم اون ربا‌هایی که به اسم دی رواج داشته رو واسه استابی توضیح میده و تفصیل میده. بعد شروع میکنیم خلاصه این رساله شو از استاد عباس عقار نقل میکنیم. یه سری از مردم هستن که حالا اینجا خوبه برای اینکه مثلا شکل ربارم میاره. یکی میان کالاهاشون رو به صورت نسیه در مقابل یه قیمت خیلی زیاد بیش از اون چیزی که خیلی بیش از اون چیزی که به صورت نقدی فروش میده میان میفروشن تا جایی که اصلا بعضی از مردم اصلا دوست ندارن
نقدی فروش کنن
نسیه براشون
چی بفروشن.
آره و ترجیح میدن که کالاهاشونو کلن به صورت نسیه بفروشن. بعدشون میگه که این آقای کی بود مارتین لوتر میگه که این تصرف و این نوع رفتار مخالف اوامر خداست، مخالف عقل و مخالف ثواب و راه درسته. و فهمید که
چون کالا کمه داره قیمت رو میبره بالا
یا به خاطر احتکار اون
مقدار
کم کالا میاد قیمت رو بره بالا. بعد همینجوری هی تجار تعمالا میان کالا ها رو میگیرن که اینا رو احتکار کنن و باعث بشن که قیمت همینجوری بره بالا.
تا اینجا مارتین لوتر طرفدار یک نوع نگاه روشنفکری انقلابیه که آه یعنی چی اصلا نسیه را ما قبول نمی کن. اصلا میدونی چرا رباخوری جدی شده خاطر چیه؟ اصلا این نسیه هایی که داره اینم باید جمع کنیم. حالا باید جواب بده حضرت
باید. آره یه حالا میگه اونایی که اعتراض داشتن به این آقای لوتر میان میگن که آقا حضرت یوسف قبل از اون سالهای خشکسالی اینا مثلا این کار جایز میدونسته.
یعنی اومد یا کن اینا دیگه کار یهودی هست دیگه. میگه بابا ما احتکار که کار از کی بود؟ احتکار ما مقتدا منادت یوسفه توی احتکار اومد جمع کرد وقتی که فرامون بود وقتی که کم بود
احتکار کرد میشه میگه که اگه کسی بخواد احتجاج کنه به مثلا رفتار حضرت یوسف، همونجور که توی صفر تکوین از کتاب مقدس اومده که اومد همه حبوب رو دانه های مثلا گندم و فرسون که تو سرزمینشون بود جمع کرد، بعدش توی وقت خوشسالی اومد بخواد برای پادشاه مصر اینا رو فروخ و هرچی واسه هر مال اموالی بود، ماشیه، گاو و گوسفند، زمین و اینایی که خلاصه اینا احتکار بوده. بعد میاد جواب میده میگه که حضرت
آن رفت بازار انصاری پدید بود دیگه، همه را خرید، همه چی رو
میگه که این کار حضرت یوسف اینا مارتین لوتر داره پاسخ میده به این اشکال، میگه که کار ایشون احتکار نبود.
برعکس یه کار شرافتمندانه بود. چطور؟ وقتی که همه چی بود رفت خرید، وقتی هیچی نبود رفت فروخ. نه اینکه وقتی همه چی نیست بری بخری.
انحصار
نهایی پشتاری
بود، نه
از نهایی جماعتی. میگه بین مکان الاخرونه یا خزرونه بلحل قریل لبل کثیر
بهش میگه اصلا ایشون انحصار ایجاد نکرد، اصلا کسی من نمیکرد که بره بخره. خب این همه فراونیه، من دارم میخرم ذخیره
میکنم. اصلا خدا خیرش بده که دارم میخره، چون قیمت رو بالا میگن. اصلا کلا به این میگن سیاست تنظیم بازار. آقا سیاست تنظیم بازار همین الان هم هست. یه دفعه کشاورز میاد پیازش چی میشه؟ میره پایین قیمتش. گندم زیاد تولید میشه، مازاد تولید شما داریم.
دولت میاد مثلا
دولت میاد با قیمت میخری، یا مرغ داره قیمتش میاد پایین، شما میری با قیمت تضمینی خرید میکنی، خرید کردی در خونه میبری یا انبار میکنی، قیمت که رفت بالا وارد بازار میکنی، هم اون تولید کننده ضرر نمیکنه هم به میاد سیاست تنظیم بازار. اولین کسی هم که سیاست تنظیم بازار اجرا کرد حضرت یوسف با شکل حاکمیتی. خب خیلی خوبم، از خدا هم خیرش بده اتفاق بدی نیفتاده که. اینم حرف مارتین لوتر. مارتین لوتر یه سری حرفای دیگه هم داره میزنه که مثلا میگه بیع مالیس انده چیه؟ اینم هویت ربوی پیدا مونه و تحلیل جالبی هم میکنه.
خب
وقال انه هم من قبیل الغش ولی خیال هم جبیه احد و مالیس فیده
تو
قدیم بوده
شده
آخون بوده روحانی بوده، آخون بوده، طلبه حوزه، استاد حوزه بوده دیگه. الان استاد حوزه هم توی مسیحی هم شبیه ما هن اصلا درس زبان مثلا لاتین میخونن و متن و همه شد زبان لاتین بلد نیستن، تفسیر میخونن و بحث فقه دارن و بحث اعتقادات دارن و الهیات دارن مثلا. خب خب دیگه مشکلات زیاد دارن، ما هم بالاخره بی مشکل نیستیم دیگه، هر کسی یه مشکل نیست، نمیخوام بگم مقابل نمایتمون اونا خب خیلی ازاد، ولی ما هم بالاخره توی شبهه داره دیگه، هر کسی اینا یه بخشی دارن باید پاسخوی به شبهه.
این بیل مالایس اندهو رو میگه که چرا، چون این میاد چیکار میکنه، میاد به مالک اون مثلا مبی یا اون کالا یه قیمتی رو میگه خیلی پایین تر از اون قیمتی که داره به اون خریدار ارائه میکنه و این هم میگه
شما یه جور از اینکه خریدید داری به یه کس دیگه این همونی که هنوز به دستت نرسیده رو داری به قیمت میگه، میگه آیا این هی داره چی کار میکنه، قیمت داره میبره بالا.
بعد میگه که
یکی دیگه
تجارت‌های بزرگ توی زمان جنگ هم میگه اینم از ربح سود حرامه، یعنی اینم جزء رباه
شروع میکنم به چی؟ شایعه. با شایعه قیمت رو میبره بالا، احتکار و موارد
هر چقدر دلش بخواد.
حالا نگاه کنید این از چه بابی داریم میخونیم؟ از این باب که ببینیم فقهای مسیحی چه تصویری از ربا داشتن موقعی که دارن توسعهش میدن. هرچه اینا بعد از اسلامه ماهای که میتونه قرون متأخره هستن.
بعد حالا بره مواردش رو یکی یکی میگه. یه سری مثلا کارهایی که بین شرکت ها مثلا رایجه، یه طرف یه پولی رو میذاره مثلا در نزد تاجر، مثلا فرض کنید 1000 سکه طلا یا 2000 تا که مثلا هر سال تاجر بهش 100 تا 200 تا واسمون برگردونه، سودشونش برگردونه. دیگه کاری هم نداره که اون طرف داره سود میکنه یا خود خسارت میبینه، به این ربطی نداره. یا آقا من پولم رو گذاشتم سودم رو میخوام. بعد ایشون میگه که ظاهرا اینو جایز میدونه چون این به نفع تاجره و میگه که خب اگه این کارو نکنه، این مثلا نیارم بهش پول بدن، این کلا بدون یعنی معطل و بیکار نمونه دیگه، و هم به نفع تاجره هم به نفع
اون. کلمه یک نگاه حمایت از محرومین و مستضعفین داشته این مارتین لوتر که رفته ربا رو اینجا دیگه چیکار کرده؟ که نقطه از بعد از همینجا دیگه فاتحه کلوکار خونده شد. یعنی کسی که نمیدونه آیات الهی رو خوب بفهمه، میخواد این به شکل انقلابی یک فهم کاملا متفاوتی بیاره، آخر عاقبتش میشه همین. بعد از اون بره دیگه یه
رشت در معامله هم این مثال میزنه، میگه که روتر یه چیزی هم مورده به ربا
کلا رواره داره توسعه میده دیگه، میگه آنیا همه رو
قشت در معامله هم مثلا طرف رفته یه جایی گذاشته که نم برداره کالاش مثلا سنگین تر بشه، یکی اینا رو هم ملحق کرده به ربا و حراب کرده.
خب آقا بگذاریم حالا دیگه آه. از اجابه بدم شما دیگه، چون بس گذاشت ما دیگه نمیخوایم، گفتیم یک جلسه این میخوایم بس مسیحیت تمام کنیم. یواش یواش دیگه ربا چی میشه؟
آزاد میشه.
قدیسا هم آروم آروم ربا خور میشن و دین میشه لغلقه زبون، همه چی تغییر میکنه. احکام الهی اینجوری تو جامعه رفت میبنده. اگر شما نتونستی ممارست اجتماعی مردم رو در یک فعل حرام جلوش بگیری، مطمئن باش به خیلی بعد یه مدتی تغییر خواهد. یعنی تو یه سری فقها تو پیدا میشن که توجیه بکنن اون رفتار اجتماعی که مردم به غلط دارن و بعد یه مدتی هم مثلا کنن کل رو تصدیل تحلیل کننده ربا میشن. خب صلی الله علی محمد و آل محمد. جلسه بعد دوستان آیات و قرآن رو بخواییم بخونیم و شرایط نزول اون آیات و نوع تعامل نبی اکرم با مردم مکه و مدینه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
جالب نظرم صفحه 42 میاد این مواردی که حالا تون چیزا بود خلاصه شو میگه، یکی همین به یه نسیه با زیاده سمن در مقابل عجل بود، یکیش احتکار به انوارش به یه مالمی مثلا
یومبک
یا مالمی یومبک به یه اینه و غشت در بید. این لوتر این پنج مورد و
بعد از اینا بعدش همه حوزه هاییه که ما ملحقه به ربا داشتیم میکردیمه، چون میگه ما به اینه و به مالای سهنده و اینا خوبیت بعد داره، ولی بخشی از اونا نه،
هم به این نسیه
به این نسیه تو بعضی حالتش که ربا میکنه، فقط حالت اینه بودش
که
اون
مطلبش
یه
فرستان که
نسیه رو توضیح دادیم اون موقع که قیمت نقد نسیه فهم کنم، ما اینو یه احترامی برای کالا قائلیم، یعنی به عبارتی فهمی که لوتر داره فهم دقیق و نهایی نیست، ما یه فهم دیگه داریم از حرمت ربا. اجمالا ما اون چیزی که از نسیهت میتونیم دریافت کنیم تحلیل نهایی نیست، اینه که ما وقتی احکام اسلامی رو میبینیم بفهمیم آقا این حرمت ربای معاملی از کجا شروع شد اومدنش، این صرافی‌ها رفت دارن با به صرف رفتش به ربا چیه، اصلا رفت داره یا نداره. تو نگاه اول ما بودیم آقا با صرف این چیز ربا یه چیز دیگه است، ربا تو قرض اصلا، بعد میبینیم کتاب ربا داریم تو ربای معاملی اصلا اینا با هم ربطی ندارن، تو نگاه اول یه فقه اینا با هم ربط نداشتن، ما بله شروع که کردیم اینا همه رو دوخته به هم اومدیم ارائه کردیم. الان که این متن رو میخونین دوستان جنبندیتون چیه؟ همین متون تورات انجیل رو خوندیم و ممارست عرب جاهلی. آیا واقعا جنبندی تون این نیست که مسئله از قرض شروع می شود، ربای معاملی در حاشیه قرض بود، صرافی ها داشتن ربا می خوردن، اینا برای جمع کردن این امر بود،
چیزم اگه تمندونا رو حالا اگه بپذیریم
متونه شما
همزمان با مثلا شیوع پول انقدر ربا رایت شده اینو هم
برمیگه متن حداقل متنی که اون وسط از افلاطون داشتیم حجم زیادی از این ابهامات رو حل میکرد و پول به محوریت پول اساسا توی ربا مشخص میشد.
این که ما الان خب دریافتمون اینه که یعنی همون معنایی که باعث میشه ما ربای معاملین رو میام در میکنیم اینا ما مثلا بسیار پول جلوشو گرفتیم یارو میاد شروع کنه کالا رو رقابی میده. این خب در مورد میتونیم بگم مسئله اصلی همون مناطق بود از اول دیگه. مثلا میدونیم دی معاوضا یه نفر رشد مالی داره میکنن جلوی اینو میخواستم بگیرم یعنی میخوام این چه لزومی داره که ما بگیم یکی از دو صورت رو حتما بگم اصل این بوده.
شما ربای معامل رو اصلا تصور دینه که مکیل و موزون رو شما نباید به همجنس به زیاده معامله کنی. اصلا نمیدونی چرا.
نه
تو فضای خودمون ما اول از همه خواهد فضای خودمون اثبات کنیم که بگیم بابا اینا رباز ربا هم یک مفهوم واحد داره، 5 تا 6 تا 10 تا مفهوم نداره، یک مفهومیه که میتونه جریان پیدا کنه بره تو صرف بره تو نسیه بره توی
برای اثبات این چرا ما خواهد اول اثبات کنیم که تو حاشیه قرض بوده مثلا مثلا قرض بوده
چون جوهره ربا اونجاست، جوهره ربا با پول و با قرض پیوند ویژه‌ای داره هرچند که توسعهش میرسه به خارج از پول و خارج از قرض. وقتی شما اینو محور قرار بدید موقع تحلیل کردن ماهیت راحت‌تر میتونی کشف کنی. ماهیت یک نقطه بروز و ظهور اساسی داره، اگه اون نقطه رو نقطه کانونی بدونید بعدا موقع تحلیل کردن دچار انحراف نمیشه.
این دمیسرا
معاملی
ممکنه اون اول
دوباره از همون اول که میکنی مکیل و موزون بودن معیار اساسیه، مثل و غیر مثل مسئله اساسیه، خب میفهمی اشتباه داری میکنه. وقتی که پول محور باشه بعد اصلا کلا یه سری تحلیلات از پول شروع میشه کلا.
چون میبینیم اصلا حتی ما در درجه اول فکر می‌کنیم اگر مثلا با قرض رو ببندیم یعنی پول رو ببندیم داستان حل میشه. ببین نه این مستوا یه جور دیگه دوباره راجع به وقت کردن رفتیم معاملی رو هم بستیم.
اگه
تو
این فرمایی خودی کالا ارزش داره این زمان یا های کالا به دست میشه از فرم میگیره و این هم یه منافع داره اون زمان نسی برای اون بود دیگه
نسی برای اینکه یه کالای باقی رو داره خرید و فروش میکنه. ما الان مشکلمون سر این بود. اضافه بودنش ایراد نداره. آقا منافع اصلا کالا هم قیمتش میتونه تغییر بکنه این مدت، هم منافعی داره این وسط. اصلا مسئله اصلی اینه. اصلا
منافع باشه
به جاستی معاملی
همیشه اینو گفت. یعنی منو دارم یه شب 10 کیلو گندم میدم. اون کیلو مدت که دستونه این منافعی داره. خب والا خود کالای من که باید برگردیم منافعش هم که مثلا
عرض کردم نیا کنید واقعیت اینه یه کالا وقتی که کالا دو تا میشن یعنی شما یه کالا رو میدی یه کالای دیگه در عوضش میگی به صورت نسیه، خصوصا که خرید و فروش بیاد روی نقد یه پول رو شما در عوضش داری میدی، اینجا عملا مسئله به بازار واقعی کمک میکنه نه بازار کاذب. ولی وقتی دو تا هم جنس باشن یه بازار کاذب داری راهش باز میکنه. بازار واقعی اینه آقا یخچال دیگه فروخته شد، گندم فروخته شد.
گندم فروخته شده.
نه اونجا فروخته واقعی گندم نیست. گندم در مقابل گندم هم. یعنی یک معامله سوری داره شکل میگیره.
مثلا از سر سوری گندم
شما بعد جلوی معامله واقعیش هم میگیری چون میدونی انگیزه نداری. چرا طرف گندم در مقابل گندم بیاد خرید و فروش بکنه؟ گندم بده گندم بگیره. چه انگیزه داره واقعا؟
دامدار طرف گندم میخواد این پول بگیره میخواد معامله کنه با دوباره بده گندم بده.
میدونم مسئله سنی که این گندم چرا در مقابل گندم بعدن حتما میخواد به زیاده بگیره دیگه یا به نقصان. خب به پول بگیره بعدن رو به قیمت خریداری کنه.
نه مشکلش
نه از کدام مشکلش همینه که داره عملا یک نوع
هر چیز نه اینکه اصلا بعدن با اون پولی که الان داره میگیره کمتر بتونه
سان 100 کیلو گندم داره میده. بعد اشکال نداره 100 کیلو گندم بده 100 کیلو گندم هم بگیره.
بعدم
پول بیشتری میده. نه میگم بیا کنه یا طرف 100 کیلو گندم رو میخره. بعدم با پولش میره 100 کیلو بعدم گندم میخره. یا 100 کیلو گندم میخره سطور گندم هم قرض میده، سطور گندم شو دوباره پس میگیره.
پاشو نرازه همیشه هم میگه سطور گندم، سطور گندم، ولی مدت این کالا دستمون شخصی منو پیده
گندم بوده، گندم گندم داده دیگه.
نه اصل کالا رو برگرده منفعتی که
نه منفعت اگه یه خونه است آره منفعتی داره، گندم که منفعتی نداره، چه نفعی داره به اون پیش من؟
مدت مثلا فرار میکنه.
نه کاری کرده با اون دیگه عیشه نداره. اگه من اومدم رو اون کارش گفتم خب ما بریم پروردگی کن گوسفند بکنیم، منم بهت گندم میدم، چون اون گوسفند رو پرورده کرده، ضررم کرده، کارم کرده، هزار تا چیز دیگه هم هست، بریم رو همه جزئیات باشش کار نداره، به سرمایه گذاری مشکل
نه.
نه منافع مباشری اگه داشته باشه مثل خونه اشاره کردم تو بحث اجاره، بعضی شما پس به نسیه برمیگرده به اجاره باز دوباره دیدی چقدر بعد ابواب مختلف هم پیوند خوردن تو اجاره. شما این خونه هر کارش بکنی همین الان بیاد توش بشینی چیه؟ منفعتش ظاهر و مباشره، لازم نیست کاری روش بکنی تا منفعتی ازش بیاد بیرون، درسته؟
سنگی
رو
که
چیه
خیلی
فروش میشه برای اجاره داره میده، میتونه اجاره بده. آقا من این سنگ رو به شما اجاره میدم ماهی اینقدر تومن، ابزار دیگه، ابزار میشه اجاره داد؟ آره
اجاره نه
همین
که این سرکه.
آقا من اجاره یه ساله میدم دیگه، از در سال سنگ رو که به من دادی اینقدر پولم به این باید بدیم، اجاره است دیگه، ولی ابزار رو میشه اجاره داد. نیا کنی چیزی که به کار بیاد باش میشه کار کرد و اون باش میشه کار کرده. حالا
مکیل موضوع باشه.
آها اصلا مکل و موزون مسئله اصلیش اینه، مکل و موزون روی کالایی نیست که ابزار کاره.
ابزار ما دوی فرق میگه اگه
اینجوری
باشه
چی مخالی
شما نداریم
تسلسلی اون چیزی که ابزاره اگه چیزی باشه که ابزار کاره، ابزار کارم تو بازار عرف باشه که اجاره بدم، هیچ جایی نداره اجاره گرفتن.
چیزی اگه خیلی فروش بشه
اصلا خیلی فروش نکردی شما دیگه، شما همین ابزار داریم که این همین ابزار هم باید به تو برگردم، تو اجاره حکم میدم، من این هم دادم به تو، تو این همین رو هم برمیگردم. او اگر نمیشه شما اگر اگر دادی یا قرض داری میدی یا داری به طرف میفروشی، بعد این صورت معاملاتی چیه؟
میفروشم
اگر فروخت حکم میشه
میفروشم در حالی که بر
و اگه قرض دادی همونو باید برگردونم،
و همونو برگردونی یه
نفعی متصدی قرض دادی. آها شما میگین من قرض میدم سنگی که
خودش نورانیت داره شرط روشن کنه
داره. خب کلی هم خیلی خیلی روز بزنه نه اگه قرض دادی دیگه اصلا کلا ملکیت شما ظاهر شد، بعدا باید این همین رو برس بده.
خب اینو
برگردونه،
ولی این خود
این سنگ این مدل تو قرض نده دیگه، معادل همین شما از منفعتش اگه نظر به منفعتش داری دیگه نمیتونه قرض بدی. قرض کسی که قرض نمیده ناظر به منفعت نیست، شما برو یه معامله دیگه بکن.
لا من قانون اصلا
خطاله
تو قالب
قرض
یا هر چیزی که من قالب قرض نمیشه
قالب بگیرم میگم یه قالبشو
بگیرم،
من میخوام بگم قالب همون قالبه بهت اجازه نمیده اون کاری بگیرم بخواد بخواد.
من میخوام
بگیم
معناتای ما الان اینجا چی میخوان به ما بگن، حالا نمیخوام مثلا بگم شهر الان چی بوده ما بگم ما اگه معناتای این بگیریم که کالا خودش به خاطر این ما
نه عرض کردیم مسئله سر اینه کالا باید نفع مباشر داشته باشه.
نه نفع مباشر داریم، یعنی خود این سنگ رو اسمشم میذارم اونجا
خب باشه شما بقا اگر نفع مباشر که اون کالا داره رو مورد ملاحظه تو معامله قرار بدیم
بله
مثلا حالی بعد
اینکه
مکنی موضوع اصلا کلا شما وقتی که نفعش و نفع کالا رو مورد مباشر قرار بدی عینش رو دیگه از محل خرید و فروش میذاری کنار، اما اگه عین رو خرید و فروش کردی عین تابع چیه؟ نفع تابعه چیه؟ اینه من اینو به شما فروختم نفعشم به شما فروختم، نمیتونم اینو به شما بفروشم نفعشو باز برای خودم نگه دارم، این خلاف مقتضی عقله.
تو نسیه الان چیه؟
تو نسیه اصلا کلا ربطی به نفع نداره.
ها؟ نسیه اینو میپوشیم؟
بله.
بعد هم
خودم
این کالا چون در
وقتی نه 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 اونجا ناظر به نفع نیست، اونجا ناظر به ارزش این کالا در مدت زمان. نفع نداره که آقا من این نسیه گندم به شما نسیه دارم میدم، گندم منافع ها؟ شما الان میخوای یه قیمت داره بعدا میخوای پولیشو بدی یه قیمت دیگه داره خیلی
خاطر
لعجل قسط من است اما ولی شما میگی لعجل قسط من است اما که شد اول همه
لباس کریم
نه
ببین شما ممکن
اصلا بازار بیاد پایین ممکنه بره بالا، اصلا مفارقه از این نمیاد قیمت بیشتر نمیاد. بله خب پس اینا رو چیه؟
بله
منافعش دیگه چیز دیگه نیست. نه
مثلا یه کالای واقعی رو اگه خرید و
فروش کنی صحبت اینه، یه کالای واقعی نه، اونجا اصلا اون کالای واقعیتی نداره نه ای براش بکنه. اگه خرید و فروش کردی یا قیمت که همین الان میدی، خود این تثبیت کننده بازاره. یعنی الان اگه همه کسی رو معامله میکنم به یه قیمت مشخصی خرید و فروش بکنم به صورت نسیه، معمولی که بازار یه ثباتی پیدا میکنه. طرف اگه بدون بازار میخواد بیاد پایین اصلا الان معامله نسیه به اون قیمت نمیکنه. بحران که همیشه هست تو همه جا هست. خب الان شما هنوز که به نقطه نهایی ربا نرسیم، تازه داریم بسم الله میگیم.
توجیه ما در مورد نسیه چرا
مسئول ریسکر جایی دونیم؟ که یک کالای واقعی داریم خرید و فروش
میکنیم. اونجا هم کالای واقعی
نه، اونجا کالای واقعی خرید و فروش میشه.
یک چیز مکتوب موضوعیه که اصلا واقعی
نه اونجا
کسی تو خودش نفت داره؟ یعنی اگر من روش نه ازش کار بکشم خودی خودش نفت؟
نه اونجا کالا رو فروخته دیگه. نگاه کنید شما الان توی للعجل قسطان من اسلامه توی معامله نسیه معنا داره. آه من این کالا رو همین الان دارم به شما میفروشم، الان میخوای
یه اعتبار زائدی به خاطر زمان داره ایجاد
میکنه. بله بله، ولی اعتبار زائد به خاطر زمان روی خرید فروش واقعی اشکال نداره، ولی اعتبار زائد به خاطر زمان برای معاوضه عینی که پول داری میدی پول داری میگیری، گندم داری میدی گندم داری میگیری، یعنی قیمت گندم رو روی خود گندم اضافه تر داری میاری. تحلیل امام رضا علیه السلام اینطوریه. حالا میریم اینا رو بخونیم. من میگم الان موقع
یه کالای واقعی دارم،
واقعا
من این سکه
نه سکه هیچ ارزش غیر از خود معدای سکه نداره و گندم به نسبت به گندم دقت کنین، سکه به نسبت به سکه هیچ ارزش بیشتری نداره، گندم به نسبت به گندم هیچ ارزش بیشتری نداره، ولی گندم به نسبت به سکه میتونه ارزش های بیشتر و کمتری داشته باشه.
زمانی که نسیه کالا رو بفروشم همون فرض نسیه، اون اضافه که
قرار بگیرم اون اضافه رو حق ندارم از همین جنس اون کالا بگیرم. چراش معلومه دیگه، چون شما داری بازار رو تبدیل میکنی به یه بازاری که گندم در مقابل گندم یک ارزش افزوده تری داشته باشه نسبت به خودش، پول در مقابل پول یک ارزش. بله
این معنات
حقیقی
خارج میشه، میره
خب این آثار نه نه نه
که
مالش بشه
قرار
فقط
گیره، ولی خود این معامله مشکل
نداره. عرض کنم ما در مورد ربای معاملی، ربای معاملی مسئله اصلیمون جلوگیری از اون پدیده بود که تو ربای قرض بود. هنوز که ما نگفتیم ربای معامله و قرض و نسیه و اجاره و اینا، فقط صرفا گفتیم آقا شما اگر شما اجاره رو چجوری داری جایز میدونی، پس سود سرمایه رو جایز میدونی، نسیه رو چجوری داری جایز میدونی، پس للعجل قسط من الثمن رو قبول داری، پس مشکلت با ربا چیه؟ سوالی که شما داریم میپرسیم آخر با جوابتون شما توقع داریم همین اول الان جوابشون بزنیم که افلاس آقا اگه این رو بگیم دیگه تمام اصلا کلاس باید تعطیل کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
خب آقای قبیل